أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در این مورد بود که آیا دین با استقرار خود در جامعه مردم را به دو دسته طرفداران حق و باطل تقسیم می کند، چنان که ممکن است از بعضی از آیات قرآن هم همین معنا استفاده بشود. می فرماید فمادا بعد الحق الا الضلال، فماذا بعد الحق الا الضلال، بعد از حق به جز گمراهی چه چیز دیگری ممکن است باشد؟ این استفهام انکاری است، یعنی واضحه که در نقطه مقابل حق به جز باطل و گمراهی چیز دیگری قرار ندارد. پس به این ترتیب آیا دین با استقرار خود در جامعه مردم را تقسیم می کند به دو دسته طرفداران حق و باطل، و بر همین اساس چون حق و باطل با هم آشتی ندارند، پیوسته آتش نزاع را بین طرفداران حق و باطل بر می افروزد؟ آیا این طور است؟ برخلاف مکاتبی که غیر دینی اند، طرفداران مکاتب غیر دینی میگن در مکاتب غیر دینی شما با حق و باطل سر و کار ندارید. حد اکثر این است که طرفداران یک مکتبی خود را برتر میشمارند، اما اینطور نیست که حق بدانند خودشان را. مثلا طرفداران نژاد برتر مثل نژاد آریایی شاخه آلمانیش در جنگ دوم جهانی اینطور بودند. هیتلر بر اساس یک دیدگاه نژاد پرستی روی کار آمد و ادعا کرد که شاخه آلمانی نژاد آریایی برترین شاخه نژاد آریایی است، سلام علیکم، و خود نژاد آریایی هم برترین نژاد است. بسیار خوب، پس سوال این است که آیا دین با استقرار خود در جامعه مردم را به دو دسته حق و باطل تقسیم می کند و پیوسته آتش نزاع را بین آنها بر می افروزد؟ ما در پاسخ این سوال عرض میکنیم که از دیدگاه اسلام پاسخ این سوال منفی است، به دلیل لزوم تفکیک بین دو مطلب. خوب عنایت بفرمایید، مطلب مهمی است. به دلیل لزوم تفکیک بین دو مطلب، مطلب اول این است که درست است که از نگاه اسلام با آمدن پیامبر اکرم همراه با معجزات فراوان، معجزاتی که در بردارنده تمام معجزات پیامبران پیشین بود و علاوه بر اون معجزات دیگری هم پیامبر در اختیار داشت و برترین معجزه اون حضرت قرآن بود، با آمدن پیامبر همراه با این معجزات بینات، دلائل آشکار، حق از باطل جدا شد، هدایت از گمراهی جدا شد، چنان که خود قرآن می فرماید قد تبین الرشد من الغی. این مطلب اول است، درست است که همینطور بود، لکن باید تفکیک کرد بین این مطلب و مطلب دوم. مطلب دوم این است که جدا شدن حق از باطل، جدا شدن هدایت از گمراهی، به هیچ وجه مجوزی نمی شود برای این که ما افرادی را که طرفدار حق و هدایت نیستند اجبار کنیم بر گرایش به دین اسلام. چنان که خود این آیه شریفه تصریح به این مطلب دارد، می‌فرماید که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. در این حال که لا اکراه فی الدین، در این حال مسیر حق و باطل نیز از هم جدا شده. درست است که مسیر حق و باطل از هم جدا شده، لکن باطل جدا شدن حق و باطل از هم دیگر مجوزی نمی شود که ما دیگری را در مسیر باطل قدم بر می دارد الزام بکنیم به اینکه در مسیر حق قرار بگیرد. الان عرض میکنم تکمیل بکنم بعد سوالاتی که دارید چه بسا در زمین تکمیل جوابش معلوم میشه. خیلی خوب، لا اکراه فی الدین اگر بخواهیم به معناش دقت بکنیم، به نحو اجمال البته این مباحث را داریم بیان میکنیم، بعداً به نحو تفصیل انشاءالله خواهد آمد. خواهش میکنم اول باید نگاهی بیندازیم به شأن نزول آیه شریف. شأن نزول این آیه شریف اینجور بود که یکی از مسلمان ها دو تا پسرش بر اثر نشست و برخاست با مسیحیان از دین اسلام خارج شدند و مسیحی شدند. این شخص آمد خدمت پیامبر اکرم، عرضه داشت که برای دو پسر من چنین اتفاقی افتاده، به من اجازه میدید که من این دو پسرم را الزام کنم بر اینکه به اسلام برگردند؟ حضرت منتظر فرمان الهی شد. این آیه شریفه در جواب این سوال نازل شد، لا اکراه فی الدین. پس اگر ما باشیم و شأن نزول این آیه شریفه به وضوح دلالت میکند بر این که اکراه دیگران بر پذیرش دین جایز نیست. علاوه بر این شأن نزول، تأمل در مفاد خود آیه هم ما را به این معنا میرساند. با این توضیح که لا اکراه فی الدین از دو حال خارج نیست، یا اخبار است و یا اخبار در مقام انشاء است. لا اکراه فی الدین یا یک جمله خبری است صرفا برای گزارش دادن از یک واقعیت، و یا اینکه یک جمله خبری است که در مقام انشاء صادر شده. اگر یک جمله خبری باشد، معناش این است که لا اکراه فی الدین یعنی دین امری نیست که قابلیت اکراه داشته باشه. دارد خداوند متعال گزارش میدهد، خبر میدهد از یک واقعیتی. اون واقعیت چیست؟ این است که دین اصولا قبول اکراه نمی کند. چرا قبول اکراه نمی کند؟ به این دلیل که دین از سنخ اعتقاد است و اعتقاد اصلا اکراه بردار نیست. اعتقاد مانند سایر امور قلبی، مثل نفرت، مثل محبت. محبت و نفرت مگر قبول اکراه میکند؟ نه. یک نفر را شما هر چقدرم الزامش بکنید، اجبارش بکنید بر اینکه نسبت به فلانی محبت داشته باش، نسبت به فلان کس نفرت داشته باش، حد اکثر ممکنه بر زبان اون حرفی را که شما میخواهید جاری بکند، اما هیچ وقت در دلش نمیتوانید با زور و اجبار نفرتی را یا محبتی را بنشانید. خیلی خوب، پس آیه شریفه ممکن است که جمله سلام علیکم خبری باشد، یعنی دارد خبر میدهد از یک واقعیت، و اون واقعیت چیست؟ این است که دین قبول اکراه نمی کند. چرا؟ چون جزء امور قلبیه. یک قسمتی از دین که همان اعتقاد باشد جزء امور قلبی است. دین حقیقتش تشکیل میشه از اعتقاد، اعتقاد در قلب و عمل بالارکان. باید با ارکان هم، یعنی با اعضا و جواره هم، یک سلسله اعمالی را به جا بیاورد. خیلی خوب، هرگاه دین قبول اکراه نکند خلاف حکمت است که خداوند متعال بیاید دینی را که قبول اکراه نمی کند بر مردم تحمیل کند. دقت میکنید؟ اگر لا اکراه فی دین جمله خبری باشد، دلالتش بر عدم جواز اکراه دین اینجور است. میگیم خداوند دارد خبر میدهد که دین اصولا قبول اکراه نمی کند، یعنی اکراه بردار نیست، یعنی با اکراه نمی شود یک نفر را معتقد به یک دین کرد. اکنون که اینطور است، اگر خداوند بخواهد دستور بدهد که افراد بیدین را اکراه کنید بر پذیرش دین اسلام، این دستور قطعا خلاف حکمت است، چون دستور به امری است که قابل تحقق نیست و خداوند حکیم است. شخص حکیم کار خلاف حکمت نمی کند، تا چه برسد به خداوندی که خالق حکمت است. این در صورتی که لا اکراه فی الدین جمله خبری باشه. من میخوام کامل بکنم بعد فرمایشات آقایان را بشنوم. عیبی نداره الان تکمیلش را عنایت بفرمایید. اما احتمال دوم، لا اکراه فی الدین جمله انشائی باشد، یعنی اخبار در مقام انشاء. یعنی خداوند فرموده لا اکراه فی الدین، در واقع مراد خدا این بوده است لا تکرهو الناس علی الدین، اکراه نکنید مردم را بر دین. خیلی خوب، اگر معناش انشاء باشد، یعنی اخبار در مقام انشاء، که دیگه به وضوح بیشتری دلالت می کند بر عدم جواز اجبار کردن دیگران بر پذیرش دین اسلام. خب پاسخ ما پس در وهله اول مبتنی بود بر تفکیک بین دو مطلب. مطلب اول آن است که با آمدن دین، حالا محل بحث ما دین اسلام است به عنوان دین خاتم، با آمدن دین خاتم و اون بینات و معجزات آشکاری که پیامبر اکرم داشت، حق از باطل جدا شد، هدایت از گمراهی جدا شد. لکن هناک فرق بین تمییز الحق عن الباطل و بین جواز اکراه الناس على تبنی دین معین. بین این دو تا فرق هست که ما از یک طرف حق و باطل را جدای از هم بدانیم، بعد بخواهیم از آنجا نتیجه گیری بکنیم که پس اکراه کردن مردم بر پذیرش یک دین جایز است. خیر، اینا دوتا به هم ربطی ندارن. به نص خود آیه شریفه قرآن که میفرماید لا اکراه فی الدین، در لا اکراه فی الدین ما هم به شأن نزول پرداختیم، هم به خود مفاد آیه پرداختیم که یا اخباری است یا اخبار در مقام انشاء است. یه مطلب دیگری را هم من اضافه میکنم، بعد سوالات دوستان را استفاده میکنیم. مطلب دیگر این است، نه تنها الزام کردن افراد غیر مسلمان بر پذیرش دین اسلام جایز نیست، بلکه جدا شدن حق از باطل، جدا شدن هدایت از گمراهی مجوز این نیست که مسلمانان در مورد غیر مسلمانان از رعایت عدالت و قسط و احسان خودداری کنند. دقت میکنید؟ نه تنها جدا شدن حق از باطل مجوز اکراه دیگران بر پذیرش دین اسلام نیست، بلکه مجوز این هم نیست که مسلمانان نسبت به غیر مسلمانان از رعایت عدالت، از رعایت قسط، از رعایت احسان خودداری کنند. بگن خیلی خوب، ما حد اکثر این است که شما را مجبور بر پذیرش دین اسلام نمی کنیم، اما موظف نیستیم که دیگه در مورد شما عدالت را رعایت بکنیم، موظف نیستیم که در مورد شما احسان بکنیم. بگیم خیر، دلائل متعددی ما داریم که نسبت به غیر مسلمانان به عدالت رفتار بکنید، بالاتر از عدالت به احسان رفتار بکنید، نه تنها به عدالت، بالاتر از عدالت به احسان، به نیکوکاری در حق اونها بپردازید. که این دلائل را من بعد از شنیدن سوالات دوستان عرض خواهم کرد. و اما سوالات بفرمایید.
مثلا این لایک رو حرف دیر رو فهمید که یا جمله خبری هست، در شعر اول گفتید که چون دین اعتقاد هست و اجبار پذیر نیست و لذا دلالت میکنه که نباید اجبار کرد. اما خب مفسرین و کسانی که فقهای دین آیه رو تفسیر میکنن حرفشون درسته رو بنظر میسته، چون اونا میگن آقا این آیه در مورد اعتقاداته، یه در اعتقادات اصلا اجبار معنا نداره، قلب رو که نمیتونه انسان مجبور بود، اما اجبار دین اسلام به قبول اسلام در ظواهره. ربطی بینشون نیست که قرآن میگه که در اعتقادات اجبار پذیر نیست، بعد بگیم پس در ظاهر هم نباید اجبار کرد. ما میتونیم در ظاهر اجبار بکنیم و اجبار رو میکنیم، در اعتقادات که اجبار پذیر نیست خب اجبار نمیکنیم، کار لغو و بیهوده ایه. همونطور که ابو سفیان مثلا در ظاهر گمان آورد ولی قلبش نبود.
نگاه کنید، دو تا مطلب را در پاسخ سوال جناب عالی باید مد نظر داشت. مطلب اول آن است که ما دلیل می‌خوایم برای اصل جواز اجبار، ولو اجبار بر آن که یک نفر بخواهد لفظاً و به ظاهر ادعای مسلمانی بکنه. دلیل برای همین می‌خواید؟
آیات جهاد.
بسیار خوب. بله بله. یعنی وقتی که گفتیم اعتقاد اجبار بردار نیست، سوال آیا ما موظفیم یا مجازیم، حد اکثر دست کم بگیریم، مجازیم که دیگران را اجبار بکنیم برای اینکه به ظاهر پذیرش دین اسلام بکنند؟ یک دلیل اقامه بفرمایید. نه آیات سوره براءت، نه آیات جهاد، هیچ کدام دلالت بر جواز اجبار نمی کند، بلکه دلالت می کند بر لزوم جنگیدن با اون مشرکینی که صرفاً مشرک نیستن های کوهستانی، بلکه بله بله فتنگرند. آیه شریفه قرآن بفرماد و قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنه. نه اینکه هر کس که مشرک بود باش بجنگید، بله جزیه هم همینطور. جزیه به هیچ، جزیه عدل است بر این که اجبار نمی کنیم ما دیگران را، و لذاست که به اهل کتاب گفته می شود اگر می خواهید در پناه دولت اسلامی زندگی بکنید می توانید همچنان بر دین خود باقی بمانید، صرفا باید مالیاتی به نام جزیه پرداخت کنید، در حالی که معذرت می خواهم، در حالی که این مالیات هم توسط حکومت اسلامی قابل بخشش است. جزیه به هیچ وجه برای الزام اونها نیست. کل ارسواد مواطن فی المملکت الاسلامیه فی الدولت الاسلامیه یجب علیه ان یدفع ضریبتن، یعنی هر شهروندی در دولت اسلامی باید ضریبه یعنی مالیات پرداخت بکنن. مالیاتی که مسلمانان پرداخت میکنن اسمش خمس است و زکات است و احیانا ممکنه به عنوان ثانوی مالیات دیگری گرفته بشود مثل زمان ناهازا. مالیاتی که یک فرد غیر مسلمانی که در پناه دولت اسلامی به عنوان شهروند دولت اسلامی زندگی میکند اسمش جزیه است. جزیه به هیچ وجه دلالت بر لزوم اجبار نمی کند، بلکه دلالت بر خلافش میکند. ما شما را آزاد گذاشتیم، غیر مسلمان بمانید و جزیه پرداخت کنید.
بله. آیات مطلق نگفت مقید بود که ما درو خوندید، اما آیات مطلق هم تن
جمع بین مطلق و مقید واضح هست دیگه. جمع بین مطلق و مقید حمل مطلق است بر مقید.
در صورتی که قرینه برخلاف نباشه،
قرینه برخلاف اقامه فرمایید.
قرینه برخلافش اینه که اون آیاتی که شما فرمایید مقید هستن
مربوط به زمانیه که در مدینه بودن، اما مثل آیه 29 سوره توبه قاتل
منظورتان مکه است نه مدینه،
نه زمانی که در مدینه بودن که هنوز قدرت نداشت اسلام،
زمانی در مکه، در مکه قدرت نداشت، در مدینه
بودن هنوز مکه رو فتح نکرده بودن، منظورم اون هنوز درگیر بودن با مکه. در اونجا آیاتی که نازل شد، خب هنوز خیلی مشرکین داخل خود مدینه با پیامبر متحد بودن، خیلی یهودی ها متحد بودن، نمیتونست پیامبر حتی شهر خودش رو به این راحتی حفظ بکنه. اونجا به صورت مقید میگفت زمانی که اونها دست برداشتن از جنگ شما هم دست بردارید، این آیات هست. اما مثلا زمانی که مکه فتح شد به فاصله یک سال، اول گفتن انتم طلقا، بعد یک سال بعد گفتن قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، خیلی مطلق میگه باشون بجنگید، و مثلا میگه قاتل المشرکین کافتن.
اصلا این طور نیست، این برداشت بله، نه این برداشت کاملا ناست.
همین فقها هم همین رو میگن که الان اگه قدرت نداشته باشیم خب نمیجنگیم، اگه نه جنگ ابتدایی میکنیم.
آقای من، اولا اینقدر با جرأت نباید یک حرفی را که بفرمایید شاید احدی نگفته باشد نسبت به همه فقها داد. ثانیاً سیره ائمه علیهم السلام، امیرالمومنین علیه السلام که بعد از استقرار دین اسلام حضرت قدرت را به دست گرفت، سیره امیرالمومنین، سیره امام حسن، این دو امام معصوم علیهم السلام که حکومت را هم در دست داشتند، حالا امام حسن مدت کوتاهی، امیرالمومنین نزدیک به 5 سال 4 سال و 9 ماه، این نبود که با اهل کتاب چنین روشی داشته باشن، یعنی اونها را الزام بکنن بر پذیرش دین اسلام. و علاوه بر اون اهل بیت علیهم السلام، یعنی امام سجاد و سایر ائمه، هیچ کدام نگفتند که وظیفه در این عصر آن است که ما بیاییم اهل کتاب را الزام بر پذیرش دین اسلام بکنیم. و این خود این مطلب شاهد بر این است که به هیچ وجه من الوجوه این چنین نبوده است که پیامبر اکرم فقط در اون برهه‌ای که مکه را فتح نکرده با اهل کتاب کنار آمده باشد. چرا؟ چون شاهدش خود این آیه شریفه قرآن است. این آیه شریفه قرآن نسخ نشده، احدی ادعای نسخش را هم نکرده، دلیلی هم بر نسخش وجود ندارد. می‌فرماید چه کار کنید با اهل کتاب؟ می‌فرماید که حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. خیلی خوب، اگر قرار بر این بود که ما اونها را الزام بکنیم بر پذیرش دین اسلام، میبایست این آیه شریف نسخ میشد. در حالی که اینطور
مثلا صالحی هم فرمایشون رد میشه، چون مثلا قبل از فتح مکه به همون پیمان شکسته شده بوده، به ما با یهودیان مدینه،
بله،
یعنی قبل از با بنی قریظه و فلان، همه قبل از فتح مکه در اون اوج اقرار اسلام رو از ما قبل از فتح مکه داشتیم.
نه
مشکلی، بله، از نظر تاریخی کلام جناب عالی با وقایع و واقعیات تاریخی کاملا
مناسبت کامل کنم. اولا در مورد شهر نزول، میگه شهر نزول هیچ وقت بودجهتش اینقدر نیستش که دست ما رو توی برداشت ببنده، فقط صرف یه قرین است در این در حوض درنده اول. اما در حوض بحثی مثلا حتی لا تکون فتنه، اینا میان معنا میکنم فتنه چیه؟ به نظر شیخ طوسی و هراقه فتنه رو به معنی شرک میگیرن، یعنی بجنگی تا جایی که شرک نباشه، نه اینکه اونا فتنه نکنن. شیخ جهاد فاضل
بذاریم
جهاد ابتدایی شد،
بذاریم یک کاری بکنیم از این به بعد، ما مطالبی را که شما میگید یا هر کسی دیگه بنده عرض میکنن، اگر این مطلب را ما آدرسی برای نسبت دادنش به یک فقیهی نداریم، نسبت ندیم، بگیم آقا این یک احتمال، اصلا این احتمال را میخوایم بررسی بکنیم. این فرمایش را نسبت به شیخ طوسی ندید، به دلیل اینکه کاملا خلاف آیه شریفه قرآن است. قاتل المشرکین حتی لا تکون فتنه. پس معلوم شود بین شرک و فتنه تلازمی برقرار نیست. ممکن است یک مشرکی باشد و فتنه گر نباشد.
تو قرآن داریم مواردی که شرک رو فتنه رو به معنی شرک گرفت آیه قرآن.
عیبی نداره، عیبی نداره. پس بله، خب این معلوم میشه که اون شرکی که می تواند موجب فتنه باشد در اون آیه شریف مد نظر است، یعنی شرک دائما ملازمه با فتنه ندارد. بله، در پاره از مواقع ایجاد فتنه می کند، خیلی خوب، در همون پاره از مواقع که ایجاد فتنه می کند خداوند اون را فتنه نامیده. و الا یکی از بارزترین مصادیق مشرکان خود اهل کتابند، مگر اهل کتاب مشرک نیستند؟ آیه شریفه قرآن مگر به صراحت اونها را مشرک نمی‌داند؟ قالوا عزیر ابن الله، عزیر پسر خداست. در مورد مسیح هم همین حرف را ادعا کردن. خیلی خوب می‌شود شرکی که از این شرک آشکارتر. معذالک خداوند در مورد اهل کتاب چنین دستوری داده، همون دستوری که حتی یعطی جزیت امیدن و هم صاحبه
بود.
حالا ادامه بدید اون مطلبی رو که خواستید بفرمایید با صرف نظر از استناد به آقایان فقها.
بحث مقید و مطلق این بید رو قبول نمی کنم. نظر شهید مطهری و نظر برمون صالحی نظر فابادی این هم نظرش همین مقید و مطلقه. اینجا مطلق رو بید بزن به وسن یاد. ولی اونایی که نظرشون میگه نه جهاد دعوت ما داریم، اینه که میگن آجون شما تو بحث قضیه شراب شراب قدما این بودن. یعنی خیلی ها در قدیم، حالا اسم بیارم مؤاخذه کنیم، ولی الان نظرشون میگه میگن آقا شما در اون آیات شراب شما نگاه کنید، وهله به وهله نازل شده، مرتبه به مرتبه است. هیچ وقت اینا رو مقید مطلق نمیدونید. یه بار میگم میگه آقا منافعش کمتر از ضرر باشه، یه بار میاد میگه وقتی شراب میخوری نزدیک نماز نشو، بعد میاد کم کم حکم حرمت. اینم هم همینه، اول مقیدا رو ذکر میکنه بعد میاد مطلق میگه. میگه وقتی همچین حالتیه ما دیگه نمیتونیم مطلقا رو دیک بزنیم با مقیدا.
در مورد آیات شراب امر مفاد آیات بعضی هاش دلالت بر حرمت ندارد، بعضی ها دلالت بر حرمت دارد. به این دلیل است که هم می شود بر مراتب، بر مراحل مختلف در تحریم شراب. بعضی ها دلالت بر حرمت می کنه، بعضی ها دلالت بر حرمت نمی کنند. مثلا آیه شریفه که می فرماید یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. تمام. خداوند خبر می دهد بدانید در خمر و میسر یک منافعی وجود دارد، یک مزاری هم وجود دارد، مزارش از منافعش بیشتر است. دیگر نفرمود ترک بکنید. در یه آیه دیگر فرمود که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، اختصاص داد به نماز. در آیه دیگر فرمود فاجتنبوا انما الخمر والميسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه امر به اجتناب است. خیلی خوب، پس این متفاوت است با اون آیات شریفه که در باب جهاد داریم. ببینید ما هستیم و ادله. آنچه که من دارم عرض میکنم جناب عالی تو اون نقطه محل ایراد در ادله‌ای که من ارائه میدهم باید سخن خودتان را بفرمایید. بنده عرض میکنم آیاتی که در مورد رفتار با اهل کتاب است در حالی که مشرک هستن، این آیات نه نسخ شده، نه شاهدی بر نسخش داریم، نه ادعای نسخش را داریم. خیلی خوب، این آیات اهل کتاب را حتی یعطی الجزیت عن ید با هم ساغرون میذاریم کنار. باقی میماند آنچه که میفرمایید. آیا جهاد ابتدایی برای تحمیل عقیده است؟ و هذا اول الکلام. اگر کسی ادعا میکند که جهاد ابتدایی برای تحمیل عقیده است، او باید اقامه دلیل بکند. وقتی آیه شریف میفرماید لا اکراه فی الدین، یعنی دین قابلیت اکراه ندارد، یک. از طرف دیگر دستور به جهاد میدهد، دو. این دوتا کاملا با هم قابل جمعند، یعنی جهاد بکنید تا فتنه از بین برود، لکن تحمیل عقیده نکنید. این دوتا که با هم قابل جمعن، منافاتی با هم ندارن که ما بیم بگیم ادله جهاد ابتدایی در برابر لا اکراه فی الدین قرار میگیره. کاملا با هم قابل جمعن. بجنگید تا زمانی که فتنه از بین ببرید، بسیار خوب. حالا جنگیدید، فتنه از بین بردید، یه گروهی هستن نامسلمانند، با اینها چه کنید؟ میفرماد حتی یعطی الجزیت عن ید و هم صاغرون. تمام شد، قابل جمع شد. پس این نکته مهمی است. بعد این مطلب را هم اضافه بکنم. ببینید ما هیچگاه در برابر تفاسیری که دیگران از آیات شریفه قرآن ارائه داده باشند نمیخواهیم یه بحث تقلیدی ارائه بدیم، بحث تقلیدی را مطرح بکنیم. بله، اگر یه جایی اجماعی داشتیم که این اجماع کاشف از قول معصوم بود، میگیم سمعن و طاعتن، ما اجماع را در تفسیر این آیه شریفه چون کاشف از قول معصوم است میپذیریم. لکن اینطور نیست. در مورد تفسیر آیات جهاد و اینکه ماهیت جهاد ابتدایی چیه؟ آیا ماهیت جهاد ابتدایی تحمیل عقیده است یا نه؟ واقعا دیدگاه ها مختلفه، واقعا دیدگاه ها مختلفه. بنابراین ما در اینجا نه در برابر شهرتی قرار گرفتیم، نه در برابر اجماعی قرار گرفتیم. لو فرض، فرض کاملا خلاف واقع، لو فرض که حتی اینجا کسی ادعای وجود اجماع بکند یا ادعای وجود شهرت بکند، این چنین اجماع و شهرتی ارزشی ندارد. چرا؟ چون بر اساس برداشت و تفسیر از آیه شریف است. خیلی خوب، بنابراین ما هستیم آیه شریفه، همونطور که آقایان فقها میگن در جایی که شما میبینید یک برداشتی از یه روایتی وجود داره، شما این برداشت رو ممکن است نپذیرید، میذارید کنار. در اینجا هم همینطور، پس یه دلیلی باید اقامه بشود برای این مطلب. حالا ما پرونده بحث رو نمیبندیم، باز میگذاریم، مخصوصا هم باز میگذاریم برای اینکه دوستان یه مراجعه جدی داشته باشن، یه مراجعه جدی. بفرمایید. به تمام عرصه‌ات متونی که فکر میکنید در این زمینه قابل استناد است، منتها مراجعه استدلالی ها، نه اینکه فقط نقل قول باشد که فلان بزرگوار چنین دیدگاهی داشته و عرصه‌ات فقیه دیگری، مفسر دیگری دیدگاه دیگری داشته. من تأکید میکنم و تقاضا میکنم حتما مراجعه بفرمایید تا اینکه بحث استدلالی را انشالله در جلسه بعد ببینیم در زمینه انتقاداتی احتمالی که بر این دیدگاهی که من عرض کردم ممکنه وارد باشه میتوانیم ارائه بدیم یا خیر. خب جناب علی سوالی دارید؟
بحث دو تا بحث با من وجه جمعش با این آیه چی میشه؟
چون بله،
شأن نزول داره روی ارتداده، خود این قضیه با هم ارتداده، حالا معلومه
کدام قضیه
بوده یا ملی بوده این ارتداده، چون دو تا پسر داشتیم
ملی بوده، ملی بوده.
حداقلش اینه که این بنده خدا رو بعد از زندان تا توبه کنه دیگه. ملی اینجوری بود یه فطری که اون اول چه توبه بکنه چه نکنه اعدام میکنن. بچه جمعش با ارتداد فطری چجوری میشه؟ بچه جمعش با همین موضوع خودش ارتداد ملی چجوری میشه؟ و دو، یه بحث امروزی هم که داریم، بعضی از مکاتب حالا مذهب غیر چیزیه و الهادی، مثل مثلا بهائیت، بچه جمعش با این چجوری میشه؟ الان خب بهاییان رو
بهاییان ملحد نیست، خدا پرستن، متا دین اسلام را منسوخ میدن.
بعضی آقایون مثلا که مشرکن و اینا، حالا حداقلش
خب ملحد بودن، یعنی بلد که خدا را انکار بکنن.
بله، حداقلش میگن شرک رو دارن. این چون ما هیچ حقوقی نمیدیم دیگه به بهاییان، حقوق نمیدیم.
خب اونا را باید جدا کرد از این بحث. بله، عرض میکنم به حضورتان که ما در مورد ارتداد هنوز وارد بحث نشدیم. ما در آینده، یعنی بعد از این بحث، وارد بحث در مورد ارتداد خواهیم شد انشاءالله. اما به نحو اختصار اشاره میکنم، به نحو اجمال، که لا اکراه فی الدین با مسئله ارتداد و تفاوت بین مرتد ملی و مرتد فطری هیچ منافاتی نداره. چرا؟ چون فقط دارد راجع به عدم جواز اکراه در دین سخن میگوید، راجع به چگونگی رفتار با مرتد ملی و مرتد فطری، اینکه حکمشان چیست، آیا زنشان از اونها جدا میشود یا نه، آیا اموالشان را به ارث باید به بین ورثه تقسیم بکنند یا نه، و سایر احکام چیزی نمیگوید.
لازم
ساکت. نه نه،
میگن زن رو بزنید یا توبه کنه، زنی که اصلا ملی باشه.
آقای من، این آیه ناظر به اون نیست. جناب علی سوالتان راجع به آیه است دیگه. آیه یه
کتک میزنن که قبول یا زنتو میگیریم
به هیچ. اولا من هنوز راجع به این که با مرتد چگونه باید برخورد بشود صحبتی نکردم، این توضیحش خواهد آمد و من خواهم گفت انشالله. برخلاف اون برداشتی که خیلی از طلبه ها ممکنه به ذهنشان برسه که یک مرتدی را میزنن تا ایمان بیاورد، این کاملا برداشت خلاف موازین فقهیه، خلاف موازین فقهیه. توی ذهن بعضی از طلبه ها رفته بدون اینکه مقتنی بر یک میزان فقهی قابل قبولی باشه. اینه بعدم خواهم گفت انشاءالله. فعلا الان در مقام بیان این مطلبیم، پاسخ سوال ایشان که میگن بین لا اکراه فی الدین و مسئله خواهش میکنن احکامی که در مورد مرتد باید جاری بشود چه رابطه ای هست؟ عرض میکنم لا اکراه فی الدین سکوت کرده در مورد اون احکام. لا اکراه فی الدین فقط ناظر است به یک مطلب فقط و فقط، و اون چیست؟ عدم جواز اجبار یک نفر برای پذیرش دین اسلام. همین. بسیار خوب، بعد از این چه کار باید کرد با مرتد؟ هذه الآیه غیر ناظره الی هذا المعنا، این آیه دیگه ناظره به این معنا نیست که با مرتد چگونه باید رفتار کرد، فقط میگوید به او دین اسلام را تحمیل نکن.
سوال اینه که اگه یه حکمی بیاد با همون اسلام که بوی اکراه ازش بیاد در مورد مرتد خلاف این آیه میشه یا نمیشه؟
بیارید با اگر نفرمایید یه حکمی بیارید بفرمایید آقا این حکم خلاف اکراه است، آنگاه ما اون مورد را بررسی میکنیم. بنده ادعام این است، این ادعا هم مبتنی بر دلایل محکم، من هم اولین کسی نیستم که همچین ادعایی میکنم، بسیاری تعدادی حالا تعدادی از آقایان فقها ها که وارد این مطلب شدن به وضوح همین مطلب را بیان کردن. آیه لا اکراه فی الدین غیر قابل تقیید و غیر قابل تخصیص، نه تقیید میخوره نه تخصیص، چون داره از یک واقعیتی خبر میده. دین قابلیت اکراه ندارد. به تعبیر آیان فقها آیه لا اکراه فی الدین آبن یعنی آبیست، عبا دارد از تقیید و از تخصیص. یک مورد خلاف را پیدا کنید.
جواب رو اینجوری فهمیدم که قسمت دوم صحیح نیست، یعنی فقهایی که چنین فتوایی دادن، چنین فتوایی
چه فتوایی؟
همین که بزنید یا اعدام بکنید، چون یک کسی هست ببینید. مسلمونه بعد مرتد میشه، بعد که مرتد شد میگیم تو مثلا انفطرتن بودیم و
ببینید سوال
اعدام.
سوال آیا همواره اعدام برای اجبار است؟ نه، وقتی فرد بله دیگه فردی را که مرتکب قتل شده قصاصش میکنه.
بس ما تو اجبار دینی نبود اصلا. اونا گفتن شما اگه حکومت دینی نازل باشه منازعات دو دستگی ایجاد مون، دقیقاً همین دو دستگی ایجاد شده. یعنی میگن قید کسایی که از دین برگشتن رو اعدام کنید. اون اصلا کاری نداره ایشون به دین اجبار نکنه. بالاخره این منازعه هم شکل
جناب عالی کرن علام آفر نکنید. من عرض کردم حتی با وجود این که میگم تفصیلش بعدن میاد به اجمالش اشاره کردم، بعدن انشالله خواهیم گفت. اگر خواستید جناب عالی مراجعه بفرمایید به گفته های بنده یا بعضی دیگر از آقایان اساتید در این زمینه، کتابم معرفی میکنم به شما. آیه شریفه لا اکراه فی الدین سر جای خودش، ما هیچ گونه دلیلی نداریم که یک نفر را با زدن بخواهیم وادار به پذیرش دین اسلام بکنیم، هیچ گونه دلیلی نداریم. و آنچه که در مورد مرتد گفته شده، در مورد مرتدی که از روی اعتقاد از دین اسلام برمیگردد جاری نمیشود، چنان که خواهم گفت انشالله دلیلش رو هم برای شما عرض خواهم کرد، چون هنوز نرسیدیم به اون. بس من میگم به استناد چه دلیلی چنین سخنی میگیم. حالا خواستید زودتر ملاحظه بفرمایید، مراجعه بکنید به کتاب جناب آیت الله سبحانی پاسخ به پرسش های مشکله. اینو نگاه بکنید چون بحث رو داره دارم. من پس اجازه بدید این صلوات آخرش را بفرستم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.